بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. حدیث 12 از باب ابطال رؤیات عن هشام ابن الحکم. حدیث از هشام ابن حکمه و در ظاهر نسبت هم نداده به امام صادق علیه السلام، یعنی هشام نگفته که امام صادق فرموده، ولی چون هشام از نوجوانی و جوانی مورد تایید امام صادق بودن در استدلال ها و روش بحث ها و امور کلامی اعتقادی و امور توحیدی، اینا نوعا مورد تایید بوده و جزو شاگردان خاص حضرت بوده، احتمال خیلی قوی این میره که این اصلا از امام داره نقل میکنه مطلب رو، حالا یا از ائمه گرفته الفاظ رو تغییر داده یا این الفاظ هم مال امامه. شاید هم اصلا این حدیث بوده ان امام صادق علیه السلام، مثلا حضرت قاله امام فرمود، حالا اون افتاده توی نسخه ها و توی اینها، ولی بالاخره قابل توجهه، مطلب قابل توجهه. ضمن این که با توضیحی که عرض خواهم کرد، اصلا مطلب همینی که ایشون داره میگه هست، غیر این نمیتونه باشه. ایشون آمده گفته که الاشیاء کلها لا تدرک الا به امرین بالحواس والقلب، کل اشیایی که ما بخوایم درک بکنیم درک نمیشه مگه به دو تا وسیله، یا با حواس درک میشه یا با قلب. حواس به سه نحو درک میکنه، پس حواس و قلب، حواس به سه جور. بعضی حالا آمدن اینجا اشکال کردن، من نمیخوام وارد بشم، بس ما نیست ردچین بریم بهتره، ما اجمال مطلب و کار داریم. بعضی آمدن گفتن نه این از هشام ابن حکم هست و از امام صادق نیست و با علم طبیعی هم جور در نمیاد و با علم طب هم جور نمیاد، مطلب غلط. بعضی گفتن این تقسیم بندی و اینا غلط، این هم یک نگاهی در جریان باشین. بعضی اصلا این حدیث رو گفتن متنش اصلا میگه که این مطلب غلط، مال امام صادق نیست و مال هشامه، و از اون جاهایی هم هست که هشام اشتباه کرده، چون اصلا موضوع اینجوری که ایشون میگه نیست. مثلا بعضی هم اینجوری اشکال کرده، ولی به نظر بنده که درست میاد، مطلب مشکل داری نیست، مطلب درستی. حالا من اجمال حدیث رو میخونیم رد میشه. حالا پس الاشیا کلها لا تدرک الا به امرین، یا با حواس یا با قلبه. این حواس و قلب رو همونی که جلسه قبل من گفتم که ظاهر و باطن، ظاهر یاب و باطن یاب. قلب یعنی اون چیزی که امور باطنی و غیبی رو میابه، اموری که با حواس خمسه و با این حواس ظاهری قابل درک نیست. حالا اینو تو ذهنتون باشه، یعنی تقسیم بندی دوگانه‌ای که ایشون کرده، بالاخره هشام دیگه یه نفری داره یه حرفی میزنه، میگه اشیا همشون با هم دیگه به دو جور درک میشن، یا با حواس یا با قلب. این ظاهرا کنایه از همین ظاهریاب و باطنیابه، یعنی یا امور ظاهری هستن که با همین حواس به دست میان، یا امور باطنی هستن با قلب و عقل و اینها به دست میاد. حالا اینجا قلبم که ایشون گفته، با توجه به این توضیح که من دادم، این تو حدیث که نیست که، ولی با توجه به مجموعش من دارم میگم و با توجه به در نظر گرفتن شخصیت هشام دارم اینجور معنا میکنم که قلب رو میگیریم. قلب یعنی مجمع مدارک باطنی، یعنی اینجا قلبی که ایشون داره میگه عقلم هست، خیالم هست، مثلا قوای باطنی تعبیر شده ازش به قلب. خیلی خب، این یا به حواس یا به قلب. حالا حواس ادراکشون به سه نحو است، یا ادراک به داخل شدنه، یا ادراک به مماس شدنه، یا ادراک بدون مداخله و مماس شدنه. ادراک با مداخله مثل صوته، صوت میاد میره تو گوشت درکش میکنی، مثل مشامه، باید اون مواد وارد زبانت و دهانت و اینا بشه به مداخله تا درک کنی. مزه ها همینطوره، مشامت بوه. و ادراک به مماسه، معرفت شکل ها که مربع، مثلث، نرم، خشن، نمیدونم گرم، سرد، اینها رو دست میزنی میفهمی، یا لمس میکنی میفهمی که این دایره است، مثلا مربع، مثلث چیه. میتونی از این طریق به وسیله قوه با تماس گرفتن به حساب قوه چی میگن، لامسه مثلا، تقریبا درک بکنی. ادراک بدون مماسه و مداخله که این نوع سوم از ادراک همین حواس ظاهری هست، ادراک چشمه، یعنی شما چیزی رو که میبینی نه شما میری تو اون، نه اون میاد میره تو شما، نه باید بهش بچسبی نه باید لمسش کنی لزومه، نه لازم نیست چیزی رو لمس کنی، شما صورتشو میبینی. در بینایی اینطوره. چرا؟ فالبصر، بصر فانه یدرک الاشیا، شما با چشم درک میکنی اشیا رو بدون مماس شدن و بدون مداخله در حیز غیر، یعنی چیزی در چیزی داخل نمیشه، نه اون در این حیز این در حیطه وجودی این، نه اون این یکی در حیطه وجودی اون. و ادراک البصر له سبیل و سبب، برای اینکه چشم بتونه ببینه یه راهی میخواد یه سببی میخواد، سبیلش اون راهش هواه، سببش زیاه. گفته هم باید نور باشه هم باید هوا باشه، یعنی باید هم فاصله باشه یا اون امواج هم باید باشه هم باید نور باشه که این منتقل بکنه ببینه. حالا اگر راه متصل باشه بین این فرد و بین اون چیزی که میخواد دیده بشه، یعنی یک دیواری بین من و شما نباشه، یه مانع، یه حجاب، یه پرده ای نیفتاده باشه، راه باز باشه، درسته؟ و سببم قائم باشه، یعنی نور هم باشه، اون وقت چی میشه؟ ادرک ما یلاقی من الالوان و الاشخاص، رنگ ها رو انسان میبینه، اشخاص رو میبینه و به این شکل. فاذا حمل البصر الا ما لا سبيل له فيه رجع راجعا فحكى ما وراءه که ناظر فی المرآد لا ينفض بصره فی المرآد. ایشون میگه که حالا اگر بخوایم با قوه بینایی، قوه بینایی رو یا چشم رو وادار کنیم به چیزی که راه نداره، مثل یک دیوار مثلا، بخوایم پشت دیوار رو ببینیم، خب پشت دیوار راه بسته است دیگه، چی میشه؟ رجع راجعن، این قوه بصر بر میگرده دو مرتبه، حالا همون امواج نمیدونم نور هر چی که هست بالاخره نمیتونه نفوذ کنه و بره اون طرف. مثال که میزنه حضور فیض الله میگه له سبیلون رجع راجعن یحکی ماوراء آهو، حکایت میکنه این طرف رو، پشت دیوار رو نشون نمیده، این طرف دیوار رو ما میتونیم ببینیم چون راه نیست دیگه، راه بسته است. و کذالک ناظر کن ناظر فیلم مرآت، مثل کسی که داره تو آینه نگاه میکنه، خب شما پشت آینه رو که دیگه نمیبینی، که اون لایه پشتی جیوهی که پشت اون طرفش رو نمیبینی، چشم میره تا اونجایی که هست ممکن است میره، بعدش هم نفوذ میکنه برمیگرده، همین طرف رو نشون میده. همینطور اگه شما نگاه کنید در آب صاف، در آب صاف نگاه کنی، یرجع و راجع انفیه کی ماوراءه از لا سبیل له فی انفاذ بصره، چون اگه آب شفاف باشه و از اون طرف عکس دریا افتاده یا عکس خودت افتاده، اوضاع طوریه که اون راه بسته است، خلاصه نمیتونی اون طرفش رو ببینی. یعنی اگه زیر آب، حالا تو شرایط خاصی مثلا سنگی باشه یا ماهی باشه، چیزی اون زیرها باشه، شما دیگه چون راه بسته است نمیتونی اون پایین تر رو ببینی، عکس خودت رو نگاه میکنی، درست شد؟ حالا مثال مثل آینه و مثل آب. حالا این حواس، ادراک با حواس، یعنی ما اشیاء رو یا با حواسمون درک میکنیم یا با قلب. اما القلب فانما سلطانه علی الهوا، هوا یعنی چی اینجا؟ اینجا باز هوا کنایه و تعبیری از حضور شما است که امور غیبی است، چون هوا دیده نمیشه دیگه، الان دیده نمیشه، قدیم هم دیده نمیشه. قلب امور هوایی یعنی امور غیبی رو درک میکنه، عقلم کارش همینه. اینجا منظور از هوا چیه؟ امور توهمی، امور غیبی، اینه که بنده عرض میکنم، البته حرف خودم فقط نیست، منهاج البرائه مرحوم میرزا حبیب الله خویی هم اشاره‌ای به این مطالب داره، کسی خواست رجوع کنه، که قلب کارش این هست، قلب سلطانش و سلطنتش بر هواه. پس قلب درک میکند جمیع آنچه که در هواست و توهم میکند اون امور را. پس حالا اگر حمل بشود قلب بر اون چیزی که در هوا موجود نیست، یعنی شما چیزی که در هوا امکان نداره، یعنی در فضای عالم، حتی در عالم غیب نمیتونه بیاد، به زور بخوای ببینیش، خب چه کار میشه قلب؟ مثل چشم که نمیتونست ببینه، قلبم برمیگرده. قلب شما هر کار بکنی بخوای بیرون از هوا، این هوا هر چی که هست، ما میگیم این عالم غیب، چون به تناسب این که دیده نمیشه، یعنی کل عالم امکان، شرق و غرب عالم، تو اگه با قلب بخوای چیزی که در این شرق و غرب عالم جا نمی شود یا حضور نمی تواند پیدا کند ببینی، در حقیقت داری با قوه قلبت سراغ چیزی می روی و در راهی حرکت می کنی، راهی وجود نداره به اونجا. چه اتفاقی می افته؟ در می گرده دیگه، این طرف رو می بینه. یعنی شما با قلب هر کار بکنی، قلب داخل عالم غیب رو می بینه، نه بیرون عالم غیب رو. چیزی که از حیطه درکش خارجه رو که نمیتونه ببینه، که این قاعده کلیه، هر قوه دراکه‌ای اون حیز خودش، موطن خودش، امور مربوطه به دایره درک خودش رو میتونه ببینه، از بیرونش که دیگه خبر نداره، چشم از صدا چه خبر داره، گوش از تصویر چه خبر داره؟ مثلا قوه لامسه از مزه چه خبر داره؟ خبری نداره. قوه لامسه از مزه خبر نداره. یا قوه لامسه مثلا پوست ما از بینایی چه خبری داره؟ خبری نداره. همینطور قلب هم هیتش جاهاییه، عقل هم هیتش یه جاهایی هست. قوه تصور، مثلا شما با قوه تصورت مزه نمیتونی بفهمی، با قوه تصورت میتونی شکل تصور کنی، خیال کنی یه چیزی رو، یه شکلی، یک اندازه، یک رنگ، یک جایی تصویر بسازی. هر قوهی کار خودشو میکنه. حالا ایشون آمده گفته که اگر قلب رو شما حمل کنی، یعنی واداری به زور بر فهم چیزی که در هوا موجود نیست، یعنی در اون هیته قلب، مدارک قلب، مدرکات قلبی نیست، رجع راجع، قلب دو مرتبه بر میگرده. چی کار میکنه؟ فحکا ما فی الهوا، یه چیزی از این چیزای داخل هوا رو، یعنی داخل هیته درک خودشو انتخاب میکنه یا شبیه سازی میکنه، اون رو برات ارائه میده. مثلا میگم، این البته خیلی این نکته عظیمیه، مثلا شما اگه بخوای فرض کن، حالا اون که اصل بس ما خداست اصلا، نه میخوام بگم اگه شما فرض کن مثلا بخوای با قوه خیال و تصورت که شکل میسازی باهش، معنای مزه بد رو شکل سازی کنی، یه شکلی میسازی براش، میگه این شکل رو من میسازم، شکل مثلا بدی میسازی، یا مزه ترش رو بخوای مثلا، اینا رو فکر بکنید میشه اینا رو آورد، یعنی یک میگی توی شکل ها این شکل با مزه ترشی تناسب بیشتری داره. مثلا میگه آقا مفهوم دوستی، محبت تو شکل ها مثلا به دایره بیشتر میخوره، یا به مستطیل، یا به مربع، یا به لوزی، به دایره بیشتر، یک بساطت و یک ائتلافی مثلا با هم داره، درسته؟ مثلا مفهوم جمعی و دستبندی شدن و گروه، مثلا مفهوم گروه، گروه یک مفهومه دیگه، گروه که بیرون نیست که، بیرون افرادن. شما اجتماع رو بخوای مثلا توی شکل، یه متنی شکل براش بکشی و اون شکل تو گروه مثلا چند تا خط بکشی، یه خط هم روش بکشی. تو علامت ریاضی چجوری اومدن شکل درست کردن؟ میگه دسته اینقدر، این دسته فقط داره با شکل بتونه نشون میده، ولی این دست، این شکل رو انتخاب، این عوالم با هم میخوام بگم یک تطابقهایی هم تو هیته خودشون دارن. پس اگه شما با قلبت بخوای یک چیزی که در هیته قلب نیست رو در این حال با قلب به زور بخوای بفهمی، ناچار یک مدرکی قلبی، مدرک قلبی متناسب با مدرکات قلب شکل درست کنی توش برای، در حالی که اون اصلا از جنس قلب نیست، خدا رو شکل میسازی. مثلا برای اگه بخوای تصور کنی، مثلا بلا تشبیه بخوای خدا رو تصور کنی، میشه مثلا چیز چیکار میکنی؟ خب طبیعتا که انسان بزرگه، مثلا خیلی زور زیاد فلان اینا، این شکل تصور میکنی دیگه. بخوای رنگ مثلا خدا رو تصور کنی، طبیعتا رنگ نور و رنگ سفید و اینجور مفاهیم، اینجور رنگ ها رو انتخاب میکنی. بخوای صدا مثلا برای خدا چی کنی؟ یک صدای با قابلیت زیاد شدن و کم شدن خیلی زیاد، ولی در این حال خیلی زیبا، طبیعتا یه همچون صدایی میگی. خدا تو عالم اصوات میشه این صوت، خدا مثلا تو عالم رنگ ها میشه اون رنگ، خدا تو عالم مزه ها مثلا میشه فلان مزه، حالا خدا تو عالم عقل میشه مثلا یک مفهوم کلی خیلی جامع، همه جا رو گرفته، تو همه جا نفوذ، یک چیز تو عالم قلب میشه مثلا حقیقتی که مثلا همه چی از او دارن گرفته میشن، ولی خدا اصلا نه تو عالم قلبه نه تو عالم عقله. و اون چیزهایی که شما داری تصور میکنی تو اون عوالم، اونها آیات خدا در اون عالم هستن. اگه درست بیابی ها ممکنه خطا بگیری، مثلا گفتم ممکنه کسی بگه نه مفهوم محبت در شکل ها شکل مربعه، این داره خطا میکنه، مفهوم محبت شکل چیزه، دایره است، این داره خطا میکنه. حالا شما اگر با اون قوای وجودی خودت، چه ظاهری چه باطنی، بخوای خدا رو مثلا بلا تشبیه نستجی رو بلا فرض بکنی و یک شکلی براش متناسب با اون عالم درک بکنی، اگر درست درک بکنی اون میشه آیت خدا، اون میشه مخلوق کامل خدا در اون عالم، مدرک قلبی که اون مخلوقه ولی آیت خدا کامله در اون، خدا نماست مثلا به این شکل. لذا میفرماد که اگر شما حمل بکنی قلب رو، وادار بکنی بر اون چیزی که در هوا نی موجود نیست، قلب رجع راجعن بر میگرده تو عالم خودش، از عالم خودش که نمیتونه رد بشه، که نمیتونه، باید تو عالم خودش درک کنه. فحک ما فی الهوا، حکایت میکنه اونجوری که در هوا هست. حالا گفتیم هوا یعنی عوالم باطنی دیگه. فلایم بقیل العاقل، پس سزاوار نیست برای عاقل که حمل بکنه قلبش رو بر چیزی که موجود نیست در هوا. چی در هوا موجود نیست؟ من امر توحید، امر توحید خدا که در هوا موجود نیست، یعنی موازی و مطابق قلب نیست، جز مدرکات قلبی نیست خدا، که مدرکات اینطوری نیست. پس شما اگر با قلبت بخوای خدا رو ببینی، طبیعتاً بدونی چیزی که دیدی اون چیز خدا نیست. چرا؟ چون قلب وادار کردی به یافتن چیزی که در حیطه و امکانش نیست. عقلم قلبم عادت داره برای اینکه وقتی شما مجبورش کنی یه چیزی میسازه، یه شکلی، یک مفهوم، یک حقیقتی رو درک میکنه. فانه انفعل ذلك لم يتوهم الا ما في الهواء موجود. چون شما اگه قلب وادار کنی، قلب نمیتواند توهم کند الا آن چیزی که در هوا موجوده. این خیلی حدیث مهمیه. اصلا من کاری ندارم از امام صادق علیه السلام، از هشام، از هر کی هست، مطلب خیلی قشنگه، خیلی عظیمه، خیلی شسته رفته و دقیقه. کما قلنا فی امر البصر، همونطوری که ما در امر بصر و امر چشم این مطلب رو گفتیم، هشام داره میگه یا امام دارن میفرمان، در بصر چی گفتیم؟ گفتیم به زور شما وقتی بخواید چیزی که راهی بهش وجود نداره ببینی، این طرفش رو میبینه دیگه، نمیتونه رد چه که بره اون طرف، یه هیته‌ای داره دید. وقتی راه بسته است، راه بسته است. حالا اینو بذارید. بعدش هم آخرش گفته تعالی الله ان یشبهه خلقه. خدا تعالی دارد، علو دارد، بیرون است از آنچه که شبیه به خلق باشد. خدا شباهت به خلق نداره. و شما با قلبت همیشه اشیاء رو میتونی درک کنی، موجودات رو میتونی، مخلوقات رو میتونی درک کنی، نه ذات خدا رو. این یک اجمالی از این حدیث شریف. حالا این گذاشته بشه کنار اون خطبه امیرالمومنین که در ارتباط با ذات و خدا و خداوند که صحبت کرد، حضرت فرمود از سبیل البابو مسدود، از سبیلو مسدود، البابو مسدود و طلبو مردود، یا از سبیلو مسدود. مثلا در بسته است، در به درک خدا، ذات خدا دربش بسته است، نشه با هیچ قوه از قوه وجودیت نمیتونی رد چی بری اون طرف، اون طرف رو درک کنی. اگر بتونی بری، این یعنی که در عرض خدا چیزی هست، یعنی تو در عرض خدا آمدی. اصلا همه این نظام توحید به هم میریزه با این مطلب. خب باب دهم، نهی از توصیف خدا به غیر ما وصف بهی نفسه. خب این عنوان باب رو من توضیح کوتاهی بگم، بعد وارد حدیثش بشیم، احادیثش بشیم. نهی از این که شما خدا رو توصیف کنی به چیزی که اون چیز غیر از اون چیزی است که خود خدا به اون چیز خودش رو توصیف کرده. خدا خودش رو به اموری توصیف کرده. حالا شما میخوای خدا رو توصیف کنی، توصیف نکن از خودت، به همون چیزی که خدا خودش توصیف کرده توصیف کن. این بس. حالا اگه صفت رو، چون گفتیم صفت با اسم چی داره؟ به تشابه معنای خیلی قوی داره. شما اینو بذاری به جای صفت، بذار اسم. نهی شده از اسم گذاری برای خدا به غیر اون اسمهایی که خدا خودش برای خودش گذاشته. خدا خودش الله نامیده، رحمان نامیده، رحیم نامیده، کریم نامیده، چی 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 چی, چی نامیده. حالا شما هم بیا خدا رو نامگذاری کنی، بگی عاقل مثلا، خدا عارفه مثلا، بگیم حالا عالم که هست دیگه، عارف هم هست دیگه، پس عالم هم هست دیگه، پس عاقل هم هست دیگه مثلا، یا اینجور امور. از خودت بخوای اسم گذاری کنی، نه، نهی شده از این مطلب. پس این باب یک تناسبی دارد با یک عنوان کلامی که در کتب کلامی مطرح شده تحت عنوان توقیفیت اسماء. اسماء خدا توقیفی هستند، یعنی باید وقفیه، یعنی دقیق، باید همون که شارع میگه، خود خدا میگه در قرآن، در روایات مطرح کرد، خدا همونه، همون به اسم، اسم اضافی نباید. این یک نکته. دو، نهی از توصیف خدا به غیر ما وصف بهی نفسه. خدا خودش را توصیف کرده. پس خدا خودش را توصیف کرده. صحبت تر این که خدا چطور خودش رو توصیف کرده. یک توصیف که توصیف الفاظیه، با لفظ توصیف کرده. یک نوع دیگه از توصیف وجود داره، توصیف حالی و عملیه. مثل این که من وقتی خودم رو میخوام به شما معرفی بکنم، یه وقتی اسم خودم رو میگم، یعنی بیان میکنم، میگم من اینقدر درس خوندم، این کتاب ها رو خواندم، مثلا فلان فلان. یه وقت شروع میکنم در مورد اون علومم حرف میزنم، شما از این کار من پی ببینید این درصد علمش اینقدره، عالمه، کم علمه، با سواد، متوسط، بی سواد، هرچی. درسته؟ به خاطر همین گفتن به کتاب رجل حدیث یستدل علی عقله، به کتاب رجل یستدل علی عقله. این من برای شما نامه میمیسم، یه چیزی میمیسم، مطلبی برای شما میمیسم، احوالی میپرسم، توی این تلگرام و واتساپ چت میکنم، چیزی پیام برای شما میفرستم، یا یا اصلا راه دور نامه می‌نویسم، می‌خوام احوال خودم رو بگم در چه حالم، یا احوال شما رو بپرسم شما در چه حال هستی. عمر شما از این نامه‌ای که من برات نوشتم میتونی عقل منو بفهمی. امام فرمود چطور آقا این نامه اصلا در مورد امور دیگه است، من در مورد عقل خودم حرف نزنم؟ این توصیف حالیه، یعنی با نوع رفتارش داره خودش رو طرف توصیف میکنه. خیلی واضحه دیگه، این توصیف حالی. حالا خداوند تبارک و تعالی هم دو جور خودش رو توصیف کرده، یک توصیف مقالی کرده، یک توصیف حالی. توصیف مقالی همین نکاتی که فرمودن، ائمه فرمودن، قرآن فرموده که مثلا خدا عزیز است، خدا علیم است، خدا قادر است، خدا چنین است. خود این توصیف زبانیه که شما میری مفاهیم رو میفهمی، بر اساس اون مفاهیمی که فهمیدی پی میبری به حقایق توحیدی. یک جور توصیف هم کرده توصیف حالی، یعنی چیکار کرده؟ درخت آفریده، ماه آفریده، خورشید آفریده. شما به خورشید، به بدن خودت که بدن شما رو آفرید، نگاه میکنی چقدر دقیقه، چقدر پیچیده است، چقدر فلانه، پی میبری به اصل وجود خدا، آفرینندگی خدا، خالقیت خدا، رازقیت خدا، حکمت خدا، تدبیر خدا، دقت خدا، لطافت خدا، ظرافت کار خدا. درسته؟ پی به تمام اینها میبری. و این هم توصیفه، یعنی نفس این آفرینش خودش توصیفه. اینی که خداوند در قرآن فرموده که سنوریهم آیاتنا فل آفاق و فی انفسهم، ما آیات خودمون رو ارائه میکنیم در آفاق و در انفس. آیات خودمون در خودت بد نشون دادیم، آیات دیگه هم قرآن داریم. و فی انفسهم افلا مثلا یبصرون، افلا یبصرون، ما آیات خودمون در نفس خودشون نشون دادیم، نمیبینن؟ خب این ارائه آیات در انفس که به نحو گویش نیستش که، گفتار نیست که. پس ارائه آیات در نفس ارائه گفتاری نیست، توصیف گفتاری نیست، توصیف حالیه. یعنی تو با شرایط خودت نگاه بکن، میابی قدرت‌های خدا رو، میابی فلان اینا. آیات متعدد هم داره که ما خلق کردیم آسمان‌ها و زمین، یتنزل الامر بینهم لیعلم ان الله علی کل شیء قدیر. ما همه آسمان و زمین رو، رفت آمد امور در بینش رو آفریدیم برای اینکه بفهم خدا قادر. اینم یک نوع توصیفه. پس این که فرموده که در عنوان باب و در روایات متعدد داریم که خدا رو وصف کنید فقط به اون چی که خدا خودش رو بهش وصف کرده، این مطلب خیلی عظیمه. این مورد غفلت واقع شده در طول تاریخ، واقعیتش مورد غفلت واقع شده. این ما وصف بهی نفسه چیه؟ آن چی که خدا خودش را به آن چیز توصیف کرده. اون دقت بکنید، این خیلی مهمه. یک چیزی است خدا به اون چیز خودش رو توصیف کرده. اون چیز اگه ذات خود خدا باشه دیگه آن چیز نداره دیگه، میشه قشن ذات خدا قابل توصیف. و ذات خدایی که نامحدوده چطور برای محدود قابل توصیف بشه؟ بخشش توصیف بشه، بخش نداره. کلش توصیف بشه، احاطه مخلوق بر خالق پیش میاد، احاطه محدود به نامحدود پیش میاد، اکتناه ذات پیش میاد، شدنی نیست. پس باید اینجا حد وسطی باشه، اون حد وسط توصیف خدا باشد، شناختش شناخت خدا باشد، که البته خدا با به قول ما با فعلش این توصیف رو انجام داده. این نکته مهمیه، خیلی قابل توجه. حالا نمیدونم ممکن کسی نپذیره، بپذیره، مطلب از همین قراره بالاخره. چون ما وصف بهی نفسه، این بهی و نفسه دوتایه، خودش را توصیف کرده به یک چیز دیگه. حدیث اول این باب عبدالرحیم ابن قصیر، عبدالرحیم قصیر میگه نوشتم علی یده عبدالملک ابن اعیان به امام صادق علیه السلام، نوشتم که گروهی در عراق هستن که خدا رو به صورت و تخطیط توصیف میکنن. تخطیط یعنی تحدید، یعنی حد، اندازه، خط میکشی دور یه چیزی، حد یه چیزی رو معلوم میکنی، به صورت به شکل خدا رو توصیف میکنن. فَإِنْ رَأَيْتَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ، خدا منو تو رو فدای تو، منو فدای تو قرار بده. اگر صلاح میدونی یه چیزی برای من بنویس که ببینیم مذهب صحیح در توحید چیه. قومی در عراق خدا رو توصیف میکنن به صورت و تخطیط. این قومی در عراق آیا بیشتر میخوره که شیعه بودن که این به این فکر سوال آمده مثلا براش؟ حالا شاید هم سنی بودن، نمیدونم. بلاخره گروهی در عراق همچین چیزی، شما برای من مذهب صحیح از توحید رو بیان کن. حضرت نوشتن که سألت، سوال کردی خدا تو رو رحمت کند از توحید و اون چه که قبلی های تو معتقد به او شدند، یعنی همون مردم عراق، بس صورت و تختید. حضرت فرمود و تعالی الله، خداوند تعالی دارد، علو دارد، خدایی که لیسه که مثل شی و هو السمیع البصیر. هی اهل بیت تاکید دارن روی این آیه قرآن، یعنی وقتی میخوان این وقتها ظاهرا اتفاقا میخوره که اون قوم عراق سنی بودن، یعنی معمولا وقت در مقابل سنی ها میخوان حرف بزنن از آیات قرآن میارن، معمولا وقت در مقابل سنی ها، چون مجمعان علیه قرآن دیگه. حالا میرسیم به آیات بعدم. حضرت میفهمن که از قرآن رد نشین، به قرآن بچسبین، منتها قرآن با چی؟ نظام مجموعی قرآن، نه یک آیه قرآن رو برداری بیاری. خیلی مهمه و به خاطر همین هم گفتیم این که حالا حضرت تو این روایت و روایت دیگه میفرمان از قرآن توحیدتون رو بگیرید، برای فهم توحید از قرآن بیرون نرید و و و، این کار اصلا کار ما نیست. ما نمیتوانیم بدون تعریف معصوم و تعلیم معصوم مذهب صحیح از توحید از قرآن بکشیم بیرون. چرا؟ چون بلاشک مذهب صحیح توحید از قرآن وقتی فهمیده می شود که شما به مجموع آیات توحیدی نگاه مجموعی داشته باشی، بتونی جنبندی کنی، و این کار ما نیست اصلا. پس این که امام دارن می فرمان از قرآن، در حقیقت منظورشون از خودشونه، منتها میگن ما مطلب قرآن رو درست فهمیدیم. حواست باشه، حواست باشه با سنی ها مواجه میشی، نگو از امام صادق گرفتن. چیکار داری بگی از امام صادق؟ تو بگو از قرآن گرفتن. چرا؟ چون ما از قرآن میگیم، منتها استدلال ما رو یاد بگیر به قرآن، یاد بگیر. ما آیه لیس کمثل شیء رو داریم پررنگ میکنیم برات، که نفی تشبیه میکنه، لا تدرک الابصار رو داریم برات پررنگ میکنیم و جلوه میدی. تو وقتی با اونها روبرو شدی، تو بگو آقا قرآن که حرف شما رو نفی میکنه، که اصلا اونها 100 تا آیه بیارن که خدا جسمه، خدا شکل داره، خدا اندازه داره، خدا دیده میشه در قیامت، 100 تا آیه بیارن، درسته؟ قرآن که تناقض درش نداره، داره. یک آیه داره میگه هیچ چی شبیه خدا نیست. هیچ چی شبیه خدا نیست، یعنی در آخرت هم هیچ چی شبیه خدا نیست. پس اون آیات دیگه همه باید با این معنا بشن. شما نمیتونی یک آیه رو حذف کنی، مابقی آیات توحیدی رو، یک آیه معاد رو حذف کنی، مابقی آیات معادی رو برداری بیاری و بعد یک معاد بگیری. نه، شما معاد رو باید از کجا بگیری؟ از قرآن. چطور؟ نظام مجموعی آیات معاد، درسته؟ توی این نظام مجموعی آیات یک آیه دفعگی میبینی 10 تا آیه رو معناشو عوض میکنه، باید اونم لحاظ کنی. اون آیه هم بازیه، تو گود اون آیه، اونم باید بیاری تو بازی، باید بیاری با هم چی کنی. امام که میفرمان مواظب باش از قرآن بیرون نری فلان، اینا معناش نیست که آقا تو خود برو قرآن رو بردار، میخوای تو اید بخونی قرآن ورق بزن بخون بفهم، میشه وهابی، جاس منو کتاب الله. این اینه که نمیخواد، میخواد بفرماد ما مطلب قرآن رو میفهمیم، تو از ما یاد بگیر، چون ما بیرون از حرف قرآن حرف نمیزنیم، منتها برای مقابله و مبارزه با سنی ها و احتجاج با سنی ها دیگه به کلام من استشهاد لازم نیست بکنی، شما به قرآن استشهاد کن. چجوری به قرآن استشهاد کنم؟ ببین من امام صادق کدوم آیاتو دارم برات بولد میکنم، پررنگ میکنم. این مطلب این هست، نکته مهمیه این مطلب. هنوزم که هنوزه همین موضوع برقرار هست. تعالی اما یصفه الواصفون المشبهون الله به خلقه، خدا تعالی دارد از آنچه که وصف میکنن وصف کنندگان، اون وصف کنندگانی که تشبیه میکنن خدا را به خلقش. این قاعده است دیگه، هر گونه توصیفی که تشبیه بیاره منفیه. المفترون علی الله، هر گونه توصیفی که تشبیه بین هر خلقی با خدا بیاورد افترای به خداست. بعد حضرت فرمود فعلا بدان، خدا تو را رحمت کند، که مذهب صحیح در توحید آن چیزی است که نازل شده است به آن چیز، از قرآن، قرآن نازل شده، یعنی قرآن دقیق آمده مذهب صحیح توحید رو بیان کرده. خب قرآن چی بیان کرده؟ من صفات الله، اون صفاتی که قرآن برای خدا توصیف کرده بیان کرده، اونا صفات خداست. فن فعن الله، حالا قرآن چی توصیف کرده؟ امام میفهمد پس نفی کن از خدا بطلان را و تشبیه را. این مذهب قرآنه، مذهب قرآن اینه. یعنی با نگاه اهل بیت که بخوای نگاه کنی به مجموع آیات توحیدی، مثلا بگو 1000 آیه توحیدی داریم، باید مثل یک روح در تن تمام این آیات لا نفی ولا تشبیه، لا نفی ولا تشبیه، لا ابطال ولا تشبیه، لا تعطیل ولا تشبیه. تعطیل و تشبیه باید بره کنار. اگه طوری توصیف کنی خدا کلا بره کنار، این غلطه. اگه طوری توصیف بکنی که یک نحوه شباهتی بین خدا و خلق ایجاد بشه، اینم غلطه. این مذهب صحیح در توحیده که این در تمام آیات قرآنه. چی هست؟ هو الله الثابت الموجود. خدا موجود است، ثابت است. الله موجود است، ثابت است. تعالی الله اما یصفه الواصفون. هر کس هر وصفی میکنه خدا تعالی داره. تعالی داره نه یعنی که این وصف داره یه جنبه ای رو حکایت میکنه خدا بالاتره، نه، خدا بیرون از توصیفاته. معناش اینه. آفرین. ولا تعدو القرآن. عبور نکنید از قرآن، رد نشید از قرآن، جلوتر نرید. فتزلوا بعد البیان، چون دیگه بعد از بیان گمراه شدید. خب یا ابن رسول الله، ما اگر بخوایم قرآن رو درست بفهمیم مستقل از شما میتوانیم یا نمیتوانیم؟ شما فهمیدید از قرآن نرو دیگه جلو، باش ما از قرآن میخوایم نریم جلو. فقط قرآن، یعنی ما همین کتاب قرآن رو بردیم همین رو مطالعه کنیم، ما موحد میشیم. بدون بیان شما، بدون تعلیم شما نمیشه که. پس منظور حضرت اینه. خب منطقه باید همیشه مطالب توحیدی رو بند به قرآن بکنی، یعنی از قرآن بگیر. رابطه مطلب تو با قرآن باید وفاق باشه، همیشه باید حافظه جید. ابو حمزه میگه امام سجاد علیه السلام به من فرمودن که ان الله لا یوصف به محدودیت، خداوند وصف به محدودیت نمی شود. یعنی هر گونه توصیفی کنی خدا را که یک نحوه محدودیتی توش باشه، توصیف خدا نیست. گفتم مثل حداقل ها، حالا من عرفا و فلاسفه اینا کار ندارم، عموم مردم مؤمنین از شیعه وقتی میگن خدا قادر هست، در حقیقت دارن خدا رو توصیف به محدودیت میکنن. چرا؟ چون قدرت غیر علم دیگه. با خدا قادره نمیخواد بگه خدا عالمم هست، فقط در جنبه قدرت رو توجه میکنه. این توصیف محدودیته. وقتی میگه خالقه، دیگه کاری به حکیم بودنش نداره. وقتی میخواد همه رو با هم بگه، بله، میگه علیمون قادرون فلانون چیز، همه رو با هم میگه. ولی وقتی میگه قادره، این توصیف به قدرت، توصیف محدودیته. چرا؟ چون قدرت خودش غیر از علمه. روشن منظورم چیه؟ چجور توصیف کنیم؟
نمیگه
وقتی مردم اینجوری غالبا میگن، منظورشون اینه.
محدودیت چون ذات خلق دیگه هستن.
نه بالاخره
چیجوری خداگاه باطن خلق با مخلوق با محدودیت نمیتونه همزمان.
شما باید بگی خدا قادر است به همون معنایی که خودش از این توصیف خودش اراده کرده. خدا قادره، بله، ولی نه نحو قدرتی که من میفهمم، چون باید نفی تشبیه هم باشه دیگه توش.
هر
توصیفی که ماها میکنیم عموم مردم انجام میدن، مخلوط به دو مشکله، دو مشکل اساسی. یکی محدودیت، یکی شباهت. یعنی از قدرت شباهت میاد، اشتراک در معنای قدرت بین ما و خدا. حالا قدرت من اینه که من میتونم این لیوانو بردارم. قدرت خدا چیه؟ مثلا من میتونم یک میز بسازم، خدا میتونه تمام هفت آسمان و هفت زمین رو بسازه. مال من یک ذره، مال خدا بیشترشه. این تشبیه دیگه. همین از قدرت معنی دیگه مگه اراده میکنن مردم؟ همین دیگه، فقط تشبیه. تشبیه داره این توش. بعضی از چیزا مثلا فیض کاشانی، خب ممنون ملا صدرا و ابن عربی، نه همه همینه دیگه. تصریح میکنه، میگه این صفاتی که ما داریم عیناً همان ذات خداست. عیناً این صفات همان ذات، فقط مال ما محدوده. همین گفتم یه ذره مال تو. مثلا تو حیات داری، هستی، درسته؟ آدم میگه همین عین هستی خداست، همینه، خودش همین هستی خداست. فقط تو به خودت که انتساب میدی حد میخوره دیگه. میگه هستی من در اینجاست، اونجا نیست. مثلا قدرت من به 50 کیلو تعلق میگیره، به 500 کیلو تعلق نمیگیره. مال خدا به 500 کیلو هم تعلق میگیره، به 5000 کیلو، به بیشترش هم تعلق میگیره. میگه ولی نفس قدرت همینه. میگه اون تو ذهن، اون چیزی که مشکل وحدت وجود، یکی از مشکلات اساسی ریشه زیربناییش در تعارض با روایت تشبیهه.
و سنخیات پیش
میاد. سنخیات دیگه، سنخیات مشکلش تشبیهه. سنخیات تشبیه میاد. تشبیه معناش همینه دیگه. لذا حضرت فرمود ان الله لا یوصف به محدودیت. خداوند اصلا توصیف به هیچ گونه صفتی که شائبه محدودیت در او باشه نمیشه. عظم ربنا عن الصفه، عظیم تر از پروردگار ما. گفتیم این تعالی الله، عظم ربنا، تعالی الله، یعنی خدا بیرون است. نه اینکه عظیم‌تر است، یعنی این توصیف انقدرش خدا بزرگترشه، نه، عظمه و تعالی یعنی بیرون است، خدا بیرون است پروردگار ما از صفت، یعنی از توصیف پذیر بودن بیرون است، توصیف پذیر نیست اصلا. که چرا؟ چون هر گونه تو توصیف کنی مشبوه به محدودیت، هر جور توصیف کنی توصیف نمیشه. فکیف یوسف به محدودیت من لا یحد، چطور توصیف به محدودیت بشود کسی که حد ندارد، حد نمیشود داشته باشد، نمیشه اصلا، امکان حد، فرض حد نیست اونجا، فرض حد هم نیست، وقتی فرض حد نیست فرض وصف هم نیست، چون اصلا توصیف مال تمییزه، توصیف مال جداسازیه، توصیف مال دوئیته، چیزی که دو نداره اصلا توصیف نمیشه، حد نمیخوره، جداسازی وجود نداره، خط و مرز و اینایی وجود نداره، وقتی فرض دو هم نیست، امکان دو هم نیست، تصور دوئی هم نیست، تصور شریک نیست، تصور تمییز نیست اصلا، امکان تمییز و جداسازی نیست، وقتی نیست امکان توصیف، تو خود توصیف کنی که چی؟ توصیف کنی که چی؟ بگو میخوای توصیف کنی که چی؟ چیکار بشه؟ که بشناسیش دیگه. بشناسیش یعنی چی؟ یعنی من او را بشناسم، دو شد، تموم شد. توصیف یعنی این دیگه. میری خدمت پیغمبر اکرم میگی خدا رو برای من توصیف کن. من ازت سوال میکنم، میگم خدا رو برای چی میخوای پیغمبر به توصیف کنه؟ بگو برای چی میخوای؟ تو منظور ذات خدای دیگه، میگی ذات خدا رو توصیف کن. برای چی میخوای توصیف کنه؟ بشناسی. بشناسی تو غیر اوی یا این اوی؟ شد دو. تو او رو بشناسی، یعنی من بدونم حد خدا کجاست، حد من کجاست، در حالی که موطن خدا اصلا حد
نداره.
اینجا افتاده به وحدت وجود از همین استدلالی که من گفتم، که من بیانم قشنگتر بود، از همین افتاده به وحدت وجود. چرا؟ گفته آها ببین، پس خدا تو هم گرفته، اینجا هم گرفته، آفرین، اینو گفته. این غلطه، نه، موتن خدا بیرون از توی اصلا، اینجا قابله، نه تو اونجا قابل تره، نه اونجا قابل تره.
خدا موتنش بیرون از ما، خودش حد به خدا نیست،
نه،
خدای بدون ما
وقتی حده، اینو قبلا گفتم ولی اینو جای بحث داره، اشکال نداره، باید 10 بار باید تکرار بشه، اشکال نداره، این چون خیلی چرا چون وقتی حد برای خود در عرض باشیم، در عرض نمیشه، حد نمیخورن به هم، وقتی در عرضه، در یک سقعن، در یک رتبه هستن، این میگه این نیست، میشه حد این و حد اون، ولی در یک عرض نیستن، اون این نیست، این اون نیست، نه اون حد اینه، نه این حد اونه. پس مخلوق هم محدود نیست، مخلوق محدوده، چون مخلوق با مخلوق میگی محدوده، نه به نسبه خدا. ما مخلوق رو با خدا نمیسنجیم میگیم مخلوق محدوده، چون مخلوق خدا نیست پس محدوده، نه، چون این مخلوق غیر اون مخلوقه پس محدوده. خدا رو که میگیم نامحدوده، نه اینکه خدا رو با خلق میسنجیم میگیم نامحدوده، نه، خدا رو اصلا با خلق سنجیده نمیشه، چون خداوند اصلا امکان طرح غیر اونجا نیست، میگیم نامحدوده. این خیلی مطلب مهمیه.
محدودیتش هم محدودیت خلقی نیست.
خلقی نیست. محدودیت که اصلا امکان حد در اونجا نیست. امکان فرض حد در اونجا نیست. من لا یحد. ولا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر و صلی الله علی محمد و آل محمد.